چک و سوئیس با اسپانیا و فردا دانمارک با کرواسی و اتریش با فرانسه برابر هم قرار می گیرند. دیشب هم لهستان 6-1 مغلوب بلژیک شد و تیم ملی ولز یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2-1 به میهمانش تیم هلند باخت. خیلی متشکرم از همراهی.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 14:30 است و همچنان با خبرهای نیمروزی رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای ایلبیگی.
سلام و درود بر شما و همینچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. پیک نیمروزی پنجشنبه 19 خرداد ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم در خصوص اجباری شدن خدمات پس از فروش برای خودروسازها. بعد از اون گزارشی خواهیم شنید از پرداخت نشدن تسهیلات مقاوم سازی مسکنهای روستایی و در پایان هم گزارشی خواهیم داشت درباره بازگشت احتمالی سفید بالک ها به کلان شهرها. لطفا همراه ما باشید. شماره پیامک ما 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
پس از سالها برای اولین بار خدمات پس از فروش برای صنعت خودرو اجباری شد. این خبر رو رئیس سازمان ملی استاندارد به تازگی اعلام کرده و گفته دستورالعمل‌ها و رویه‌ها بازنگری شده اما همچنان با حد مطلوب خودش فاصله داره. همکارم علی مردانی و گزارشی در این باره.
بعد از عبور از خانهای ثبت نام خودرو، قرعه‌کشی و تکمیل وجه و تأخیر در تحویل خودرو، اگر سوار بر یکی از مرکب‌های تولید داخل شدید و این مرکب در جاده نفسش تنگ شد یا جوش آورد و ایرادهای دیگه پیدا کرد، تازه وارد خانه جدیدی میشید و اون هم خانه گرفتن نوبت و خدمات از نمایندگی‌های خودروساز هاست. اونجاست که میفهمید برای تأمین قطعات یدکی و دریافت خدمات با چه خانه بزرگتری روبرو هستید.
از بندرعباس هستم. من اومدم ثبت نام کردم یه ماشین شاهین. بعد از یک سال قبل اومدم 134 تومن دادم، اینا گذشت. بعد یک سال که گفتم ماشین میدم، یک سال نشد، یک سال و دو ماه شد، اومدن ماشین به من دادن، 10 روز برا من کار نداده، 1000 تا کار نکرده. او گفت زنگ زدم نمایندگی میگه بذار 1000 تا بیا عوض بکنیم. بردم نمایندگی، آقا بر میداره به من میگه برو تا ما باز کنیم نگاه کنیم ببینیم آیا موتور زده.
اینو ماشین ناپراس در تاریخ 26/12/1400 تحویل گرفتم. 1000 خودی کار نکرده، سر صدای اضافه داشت. بعد 45 روز هر کاری میکنن درست نشده، همزن درست نشده، پول از مردم میگیرن و همه ضرب میکنن و قرعه‌کشی و نزدیک یک سال تو نوبت بودیم و این ماشین آسفال و بنجل تحویل مردم میدن.
خودش را اینو ما با ما خوش شهری درواز سال گذشته دادن، 8 اسفند که ما این ماشین رو انتقال دادیم به نمایندگیش. کلی وجه از ما گرفتن که اولا منتقلش کردن اونجا، بردن اونجا شب، اونجا گفتن که ما خدماتی ندیم تو ایام نوروز. من تا فردا صبح گفتیم خب یه جای دیگه رو معرفی کنیم. بازم مجدد امداد خودرو هنکب بود نمایندگی چیتگر، اونجا هم تا بعد از عید یه قطعه یه دور پیچ به ما نتونستن بدن. ما رو فرستادن تو بازار آزاد. حالا این گذشت، ما ماشین رو گرفتیم. الان من در شاهین شهرم، اومدم شاهین شهر، دو تا نمایندگی شو رفتم برای تعویض روغن. خدمات 10,000 کیلومتر رو باید به من بدن. مراجعه کردم به یه نمایندگی، گفتم من خدمات شاهین رو دارم، برید نمایندگی هست تو راه بین اصفهان و شاهین شهر. ما برگشتیم طرف اصفهان، یه چند کیلومتری از شاهین شهر اونجا رفتم. اونجا میگه که این خدمات الان فراخوان داده شده. گفتن اینا رو ما نداریم، ما هیچ چیزی رو در مورد این نداریم. گفتم خب تکلیف من چه؟ روغن لغزه وقت که من خونه برسونم تهران؟ هیچ. میگه ما هیچ کاری نمیتونیم براتون بکنیم.
این وضعیت در حالیه که خودروسازها متعهد به ارائه خدمات پس از فروش اهم از گارانتی و حتی وارانتی خودرو هستند و باید عملکرد صحیح خودرو را در زمان استفاده مشتری تضمین کنند، موضوعی که حالا به تازگی رئیس سازمان استاندارد از اجباری شدن خدمات پس از فروش صنعت خودرو خبر داده. آقای اسلام پناه:
خدمات پس از فروش برای اولین بار در طول تاریخ صنعت خودروی کشور اجباری شد. این اتفاق بزرگیه.
همیشه حق با مشتریه، عبارت معروفی که مسئولان و خودروسازان داخلی در مواجهه با مشتریان از اون یاد میکنن. سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد گلایه از خدمات پس از فروش خودرو رو بخش عمده نارضایتی‌های مشتریان میدونه و میگه اجباری شدن خدمات پس از فروش به زودی به خودروسازان ابلاغ میشه. آقای انگورج:
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نارضایتی مالکان خودرو مربوط به همین بخش خدمات پس از فروش خودرو هستش و این حوزه علارغم ارزیابی که از طرف مبادی مرتبط داره بر اساس آیین‌نامه حمایت از مصرف کنندگان خودرو انجام میشه، اما همچنان انتظارات مردم رو برآورده نکرده. لذا سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به شماره 1913 رو در آخرین نشست شورای عالی استاندارد ایران که با حضور ریاست محترم جمهور تشکیل شد پیشنهاد داد و مورد تصویب این شورا قرار گرفت. خب این مصوبه و موضوع استانداردش در واقع به خودروسازان اطلاع رسانی شده، برنامه‌ریزی لازم هم برای شروع اجرای اجباری این استاندارد هم در سازمان و هم بیرون از سازمان در دست اقدام هست، کاربرک ها تهیه شده که انشالله به زودی شاهد اجرای این استاندارد خواهیم. خب قاعدتا میبایستی که ظرف مدت خیلی کوتاهی که فصل بهار رو نهایتا پوشش بده دیگه اینوری که ما بریم به سمت اجرایی شدنش
انشالله، یعنی میشه امیدوار بود که از اوایل تابستون بالاخره این قضیه اجرا بشه. آقای انگورج، ضمانت اجراییش چیه؟
به نظر میرسه ضمانت اجرایی بسیار قوی پشت در واقع اجرای این استاندارد هست.
رضایت خریداران خودرو با درمان این مشکل گره خورده و این درمان قطعا امکان پذیره به شرطی که تولید کنندگان به الزاماتش تن بدن.
تجربه خودتون رو در خصوص کیفیت و کمیت خدمات پس از فروش خودرو با ما به اشتراک بگذارید از طریق سامانه پیامکی 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی:
رئیس بنیاد مسکن وعده داده مشکل به وجود اومده در پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت خانه های روستایی پس از ماها کش و قوس با همکاری سازمان برنامه و بودجه این هفته برطرف بشه. 25 آبان سال گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن دستور پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5% را صادر کرد، اما این دستور هنوز عملیاتی نشده. همکارم خانم نیکنام گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
آبان ماه سال گذشته بود که وام 200 میلیون تومانی مقاوم سازی مسکن روستایی با سود 5% تصویب شد. رئیس بنیاد مسکن در مورد جزئیات این وام گفت:
200 میلیون تومان بازپرداخت 20 ساله سفته زنجیره‌ای 3 نفره با سود 5%.
بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن قرار شد 13% از سود این تسهیلات را سازمان برنامه و بودجه پرداخت کند، اما با وجود گذشته بیش از 6 ماه آنچه نصیب روستاییان شده تنها وعده هایی است که البته عملی نشده، اگرچه رئیس بنیاد مسکن از حل ناهماهنگی ها خبر داد.
ناهماهنگی ها الحمدلله رفع شد، قرار شد که از هفته آینده عملیاتی بشه.
5 ماه گذشت و همچنان خبری از پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی نشد، وامی که به گفته رئیس بنیاد مسکن مصوبه شورای عالی مسکن را داشت.
با اینکه حتی گفتنش هم برامون سخته، ولی خب وام 200 میلیونی تأکید آقای رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی مسکن کشور هنوز عملیاتی نشد.
تا اینکه حدود 40 روز پیش رئیس بنیاد مسکن از حل مشکل پرداخت وام با توصیه معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
با معاون محترم
اول رئیس جمهورم این موضوع رو در میان گذاشتیم. قرار بر این شده که تا یک هفته دیگه اون جلسه نهایی برگزار بشه.
اما با وجود وساطت معاون اول رئیس جمهور هم مشکل پرداخت تسهیلات حل نشد، چرا که به گفته نیکزاد سازمان برنامه و بودجه ضمانت 13% سهم خود را پرداخت نمی کند.
سازمان برنامه بودجه اون ضمانت مربوط به یارانه وام مسکن روستایی که 13% هست رو به بانک مرکزی نزده.
حالا نیکزاد در تازه ترین اظهارات خود یک بار دیگر از رفع مشکل پرداخت تسهیلات خبر داد.
این هفته هم قولی که مسئولین دادن انشالله این پرداخت تسهیلات انشالله شروع میشه.
بر اساس ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است بهسازی سالیانه حداقل 200,000 واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات 5% پشتیبانی کند.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید. حشره های سفید بالک در فصل گرما یکی از معضلات کلان شهر است. مشکل چند ساله‌ای که هنوز راهکار کاملی برای مبارزه با اون پیدا نشده. طی 2-3 سال گذشته کشیدن نواچسبای زرد رنگ و زدن روغن به درختان مهمترین راهکاری بوده که تاکنون عملیاتی شده، اما مسئله همچنان حل نشده. همکارم بختیاری و گزارش در این باره.
حشرات سفید بالک زیبا اما آزاردهنده هستند. گرما دوستن و کلان شهرها همچنان حیات خلوت مزاحمتاشونه.
سراسر خیابون پشه است.
بعد از ظهرام مخصوصا میان مشخص بود.
الان تقریبا حدود 3 ساله من پشه رو میبینم توی محیط هستن.
تابستون ها خیلی زیاد میشه. اصلا اذیت کننده میشه. میاد تو مغازه و میاد تو دهنمون، تو حلقمون. اصلا نمیتونیم بیاد رو بیای.
درختان توت و پهن، برگ‌ها و اخیراً هم زیتون میزبان سفید بالک است. برخی سال‌ها جمعیتشون به مرز طغیان میرسه. پوشیدن نوارهای زرد رنگ بر تن درختا راهکار مدیریت شهری در پایتخت بوده.
مثلا ماشینای ما زردم هست. وقتی میایم مثلا گوله میان سمت ماشینای ما.
پرچم‌های زرد رو درختا زدن ولی اثری نداره.
در مبارزه با آفت سفید بالک ها محدودیت زیاده. در آخرین راهکارهای مقابله با سفید بالک ها رئیس پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران گفته بود راهکار اصلی رو مؤسسه مبارزه با آفات کشور باید پیدا کنه. آقای مختاری،
شما بدونید که این سفید بالک یک حشره یا آفت جالیزیه. شیمیایی بسیار سریعتر نتیجه میده ولی ما محدودیت داریم برای استفاده از سم شیمیایی. این وظایف مؤسسه آفات اداره کشور.
طی 2-3 سال گذشته مسئولان حفاظت محیط زیست از طرحی میگفتند که نتیجه‌گیری نهایی مؤسسه تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی گرفته بود. اون هم روش مبارزه بیولوژیک، رهاسازی شکارگر طبیعی به نام زنبور پاراتوزوئید. آقای بازگیر، کارشناس حفاظت محیط زیست:
مطالعاتی توسط مؤسسه تحقیقات گیاهشناسی وزارت جهاد کشاورزی شروع شد. نتیجه بررسی‌های عزیزان، نتیجه اقداماتی که انجام شد به شناسایی شکارگرهای طبیعی و زنبور پاراتوزوئیدی که اختصاصی روی این گونه عمل می‌کنه رسید.
اکنون مبارزه بیولوژیک در مبارزه حشرات سفید بالک هم به مرحله عمل نرسیده، چرا که معاون پایش اداره کل محیط زیست شهرداری تهران میگه احتمال خطرات دیگه با حضور زنبورهای پاراتوزوئید میرفت که دست آخر به این نتیجه رسیدن که در حال حاضر تنها راهکار مقابله با سفید بالک ها همون نوارها و روغن مالی درخت ها و شستشوی دائمه. آقای احمدی،
اگر دیده باشید سال گذشته همکار ما از این بچسبایی هستش که به درخت ها به قول معروف در محل درخت ها قرار میدن، یا پای درخت ها رو روغن میدنن، یا پاجوش درخت ها رو کم میکنن، یا بعضی موقع یه درخت خیلی مشکل داشته باشه حرسش میکنن، حرسش تب میکنن.
سه تحقیقات ظاهرا به نتیجه رسیده بودن راجع به زنبور پاراتوزوئید اگر اشتباه نکنم.
بله، اونم یکی از پارامترهای مبارزه به بیولوژیکی هستش، مثل کفشوزک توی مزارع. چون این به هر حال یک آفتی هستش که مخصوصا تو بحث زراعی اثرات سو زیاد داره، برای یه جایی که سربسته باشه یا یه محیط قابل کنترل باشه استفاده میشه، ولی تو شهر که ما آفات زیادی داریم استفاده بخوایم بکنیم همچین موردی رو خیلی کارایی نداره. مبارزه فیزیکی بهتر هستش تو شهر ما انجام میدیم.
سفید بلک ها آزاردهنده هستند اما تهدیدی برای سلامت شهروندان ندارند. در حال حاضر راهکار 100% برای مبارزه باهاشون پیدا نشده. تنها راه خلاصی 100% از دست سفیدبلک‌ها سرماست که اونم هر سال از تعداد روزاش کم میشه. پس شاید سازگاری با سفیدبلک‌ها همانند سازگاری با کمابی میره تا بهترین گزینه برای تاب‌آوری در کلان شهرها باشه.
پیک نیمروزی 24 ساعته آمادگی دریافت انتقادها، پیشنهادها و البته سوژه‌های خبری شماست. پل ارتباطی ما شماره پیامکی 30610. خانم آقایان سپاس از همراهی شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم، عصر شما بخیر آقایان و خانم های محترم. علاقمندان به رادیو بعد از ظهرتون بخیر باشه. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. ممنونم از همکارانمون در واحد مرکزی خبر، ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار ایران و جهان. ساعت 14:47 است و با شما عزیزان همراه هستیم و برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 10 شب مجموع برنامه هایی هست که انشالله فهرست و زمان پخش اونها رو خدمتون عرض میکنم. قبل از هر چیزی هم بگم میتونید هم به سایت رادیو معارف مراجعه کنید، هم برنامه کاربردی ایران صدا رو دانلود بکنید. اونجا هر برنامه‌ای از رادیوهای مختلف به ویژه رادیو معارف رو میتونید دانلود بکنید، میتونید جدول پخش برنامه‌ها، زمان پخش برنامه‌ها رو ببینید و کلی امکانات دیگه هم داره اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا. خب بریم سراغ جدول پخشمون. اندیشه ها عنوان برنامه نخستی است که تقدیمتون میشه. روش های تربیتی آسیب زا راجبش صحبت میکنن. ساعت 3:30 بعد از ظهر با جناب آقای غلام علی سیری خواهیم داشت در صحیفه سجادیه و ادعیه ملکوتی آقا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام که انشالله تقدیمتون خواهد شد. 16:40 بعد از ظهر رواق معرفت و برنامه تخصصی که تقدیمتون میشه درباره کلام اجتماعی هست. این کلام اون کلام نیست که به معنای گفتگوی اجتماعی باشه، بلکه خب از جمله مباحث دینی تخصصی است که ساعت 4 بعد از ظهر در رواق معرفت تقدیمتون خواهد شد. داریم به ایام حج نزدیک میشیم و رادیو معارف هم هر ساله براش برنامه داره. مسافر قبله رو تقدیمتون میکنه. 4:30 بعد از ظهر میشنوید. آداب حج. میدونید که یواش یواش دیگه از اواسط ذی‌القعده، الان امروز 9 ذی‌القعده است، انشالله راهی خواهند شد حجاج بیت الله الحرام. بله، اولین کاروان ایران هم که حجاج ایرانی هم 22 خرداد راهی خواهند شد و انشالله که به سلامت هم برگردن. 5 بعد از ظهر با مسابقه ولعصر با شما همراه خواهم بود. 6 بعد از ظهر یا عصر به تعبیری پرسمان انقلاب رو خواهید شنید. یکی از اون برنامه‌های خوبیه که خود من هم میشنوم. ببینید امروزه توی جامعه ما با پرسش‌ها و شبهاتی درباره انقلاب اسلامی مواجه میشیم. بچه‌ها توی پرسمان انقلاب ساعت 18:06 غروب به همین پرسش‌ها، شاید رادیکال‌ترین پرسش‌هایی که راجع به انقلاب مطرح میشه، اینجا توی این برنامه مطرح میشه و بهش پاسخ داده خواهد شد. بعدش هم برنامه‌هایی داریم که انشالله در فرصت مناسب تقدیم خواهد شد. اندیشه ها رو بشنویم و روش های تربیتی که نه تنها درست نیستن بلکه آسیب‌زا هم هستند. عصرتون بخیر. 14:50.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. برنامه اندیشه ها در روزهای پنج شنبه ساعت 14:50 از رادیو معارف تقدیم شما می شود. لطفاً با ما همراه باشید.
شیوه های بگیر و ببند در تربیت، شیوه های تنبیهی، اینا واقعا ممکنه که در ظاهر جامعه رو خوب جلوه بده، ولی کینه هایی که ایجاد میکنه در پس خودش و اون اعتمادهای درونی که سلب میکنه، اونا یه اتفاقات عجیب غریب وحشتناکیه که بعد شما نمیتونید جمعش کنید. یعنی شما بعد با یک جامعه خدای نکرده منافق مواجه خواهید بود که همه در ظاهر علیه السلامند، اما در باطن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. در واقع ما با یک اضمحلال رابطه تربیتی مواجهیم.
شنوندگان گرامی، شما سخنان سرکار خانم دکتر نرگس سادات سجادیه از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران را در مورد شیوه های تربیت آسیبزا شنیدید. در برنامه امروز اندیشه ها و در ادامه برنامه هفته گذشته موضوع تربیت آسیبزا را بررسی می کنیم. در بخش اول دکتر سجادیه یکی از روش های تربیتی را بیان کردند. حجت الاسلام رضا فرهادیان مسئول مجتمع فرهنگی تربیتی توحید گونه های دیگر آن را کامل می کنند.
ما اگر بخوایم که نحوه برخورد والدین رو با فرزندان در نظر بگیریم، سه نوع هستند. یه سری اولیا و پدر مادرهای اقتدارگرا که بناشان بر این است که به اصطلاح با قوت و قدرت با بچه ها روبرو بشن. یه عده اعتقاد دارن بر این که به اصطلاح باید رها کرد بچه رو، سهل گرفت، ساده گرفت و خیلی مزاحمت براش فراهم نکرد، بذاریم هر کاری میخواد دلش انجام بده و به تمام خواسته هاش برسیم. و در بین این دوتا نحوه تربیت خانواده متعادل هست که اون روش صحیح و روش اسلامی هست که هر چیزی رو در جایگاه خودش تبیین میکنه.
یکی از روش های تربیتی نامناسب آسانگیری است. ویژگی خاص این روش تأثیر زیاد متربی از محیط است. در واقع شرایط بیرونی و محیطی بیشترین عنصر تعیین کننده در تربیت به شمار می رود. خانم دکتر فروغ نیلچیزاده از اساتید دانشگاه از زهرا سلام الله علیها.
اون روش ولنگاری تربیتی یا لاابالیگری تربیتی هست که والدین باری به هر جهت امکان داره حرکت بکنن. توی این حالت یه مقدار زیادی وابسته به زمان، مکان، شرایط و نوع روحیات فرزندان میشه. بخاطر همین شما در تربیت فرزندان چنین خانواده‌ای به راحتی میبینید که هر کدوم از بچه‌ها یه مدل در اومدن و وقتی از والدین سوال میکنید میگه خب این بچه دوره دفاع مقدسه، این یکی مثلا بچه اول انقلابه، این یکی نه مثلا بچه دوره اصلاحاته. یعنی آب و هوای اون شرایط یه اختزاعاتی رو کرده دیگه، بچه‌ها اینجوری در میان دیگه، چیکار کنیم؟ یعنی انگار مثلا جوجه هایی هستن که از سبد بیرون اومدن که شرایط و محیط اصل ماجرا بوده. گاهی اوقات هم این روی مقداری بار و بنه مثلا قوی تری از تربیت تو نگاه خودشون میزنن، یه آپشن جدید براش باز میکنن، یه ویژگی جدید باز میکنن و میگن که نه آخه این یکی بچه‌مون خیلی حرف خودشو باید به کرسی میشون، اون یکی بچه‌مون خیلی حرف گوش کن بود و توان و استعداد تربیتی خودشونو بر اساس نیازهای این بچه رقم نمیذارن، میگن این مدلی بود اونم مدلی بود. ظاهر این قضیه یه تیپ تربیتی موفق رو به خودش گرفته، اما باطن قضیه وقتی ما میبینیم در اصول و مقدمات و در نتایج کاملا آسیب دیده، متوجه میشیم نه این فقط یک بهانه و یک نوع جست شبه تربیتیه که والدین میکنه.
پس در شیوه تربیتی آسانگیر والدین نقش خود را خودخواسته حذف می کنند و این وظیفه را به محیط، افراد و جامعه می سپارند. اگر این نکته را به والدین بگوییم ممکن است آن را انکار کنند، اما در عمل به سبب بیعملی و انفعال والدین عوامل تأثیرگذار جای والدین را خواهند گرفت. در این حالت محیط است که مرام و مزاج و علقه و اسوه متربی را تعیین می کند، نه والدین. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
پسری دختری که میاد وارد محیط میشه، وارد دانشگاه میشه، مدرسه وارد میشه، با فضای مجازی ارتباط پیدا میکنه با دوستان و غیره، به تدریج یه فکر و اندیشه براش حاصل میشه که این فکر و اندیشه شرایط درونی این فرده. به دنبال این وضعیت فکری یه گرایشاتی هم در او ایجاد میشه، امیالی در او ایجاد میشه، بعضی چیزها رو دوست خواهد داشت، از بعضی چیزها تنفر خواهد داشت، ممکنه فرد خاصی رو بهش علاقمند بشه، یه بازیگر خاصی رو بهش علاقمند بشه، یا مثلا دوست خاصی رو بهش علاقمند بشه. گرایشات ویژه‌ای درش ظهور پیدا خواهد کرد و متناسب با همین گرایشات هم رفتار خاصی از او سر خواهد زد.
پس لازم است والدین به این نکته توجه دقیق و جدی داشته باشند که فرزندان در شرایط خنثا زندگی نمی کنند. ممکن است در گذشته محیط‌های عمومی از نظر تربیتی امن و بی‌مزاحم بودند، اما شرایط محیطی اکنون تفاوت ماهوی با گذشته پیدا کرده است. یکی از عوامل دگرگونی شرایط محیطی در تربیت رسانه‌های ارتباطی جدید است که انشاءالله در برنامه بعدی این مطلب را مستقلاً بررسی می‌کنیم. پس این تصور باید اصلاح شود که متربی در کمان امنیت تربیتی است و محیط او را متأثر نمی‌کند. دکتر ساجدی:
وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هم به عنوان عوامل شرایط بیرونی هستش که این متربی رو احاطه کرده.
اشکال دیگر روش تربیتی آسانگیر از بین رفتن هویت در فرزندان است، به این معنا که انسان‌ها در جامعه با نقش‌هایی که انتخاب می‌کنند هویت و وجود اجتماعی خود را بروز می‌دهند. شاکله وجودی انسان به قدرت درک و تفاهم و مسئولیت پذیری اوست. اگر چراغ این استعدادها را در کودکان روشن نکنیم، بعداً این خاموشی موجب بروز رفتارهای غیر انسانی از متربیان می شود. دکتر نیلچیزاده:
مسئولیت پذیری فرزندان یه بخش بسیار بزرگیه، ولی متناسب با سن، شرایط و موقعیت فرده. به صورت خشک و استاتیک اصطلاحاً نیست. کاملا نگاه به این میشه که فرزند در چه موقعیت سنی هستش، موقعیت جنسیش چیه و شرایط امکاناتش چگونه است. ولی اگر انسان اصلا تعریف میشه، قابلیت اصلی او داشتن اراده و آگاهی و عنصر مسئولیت پذیریشه. اگر ما نتونیم به فرزندان خودمون مسئولیت رو یاد بدیم، در حقیقت اونها رو از هویت انسانی وارد هویت حیوانی کردیم، یعنی رشد انسانی اونها رو کاملا مختل کرد.
سرمایه معنوی هویت، تعیین کننده شغل و رشته تحصیلی و نوع رفتار اجتماعی و فردی است. این گنجینه به کمک والدین و با ایجاد حس مسئولیت پذیری در فرزندان شکل می گیرد. اگر پدر و مادر در این مورد کوتاهی کنند، فرزندان در نوجوانی و هنگام ورود به اجتماع با خلأ هویتی مواجه می شوند. البته ممکن است با انتخاب نقش‌های نامناسب و نسنجیده بخواهند این نقیصه رفتاری را در خود جبران کنند که آن وقت مدیریت و نظارت بر والدین سخت می‌شود. دکتر نیلچی‌زاده:
در روش‌های تربیتی آسانگیر والدین دچار یک خطای ادراکی‌ان، اونم این که ما از بچه‌مون هیچ توقعی نداریم چرا باید بچه‌مون خودشو خرج ما بکنه یا کارهایی که ما دوست داریم، بلکه ما فقط به عنوان کسانی که می‌خوایم بهش سرویس بدیم، یه امکاناتی رو بهش بدیم، فرصتایی رو براش فراهم کنیم، همه زحمتامون رو می‌کشیم، خدمات رو بهش